شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. کمتر از یک دقیقه از ساعت 21 رو پشت سر گذاشتیم و خیلی ممنونیم از اینکه ما رو همراهی میکنید در بخش دوم برنامه از پیامک‌های پرمهری که ارسال میکنید به سامانه پیامک 30367 هم تشکر میکنیم. قدردان این همه محبت و لطف هستیم، انشاءالله که قابل و لایق باشیم. دعوت میکنیم از سایر دوستان که همینک به جمع ما پیوستن، چنانچه نظر انتقادی و پیشنهادی دارید حتما مثل همیشه با ما در میون بگذارید. در واقع در راستای ارتقای سطح کیفی برنامه های این رادیو در کنار مدیران و عوامل برنامه ساز شبکه رادیویی اقتصاد باشید، چرا که شما واقعا به عنوان صاحبان اصلی رسانه و شبکه رادیو اقتصاد باید اظهار نظر بفرمایید که تمایل دارید برنامه سازان بیشتر به چه موارد و موضوعات اقتصادی بپردازند که دغدغه و مد نظر شما مخاطب عزیز هست. به همین منظور سامانه پیامکی معروف ما 30367 و البته تلفن 24 ساعته این رادیو 27-826-2098 در اختیارتون هسته. اما دعوت میکنم تا الان با هم دیدگاه اقتصادی رو بشنویم.
رادیو اقتصاد برگزار میکنه برگزاری سلسله نشست های تخصصی پیرامون مهمترین مسائل اقتصادی روز، طرح و واکاوی رویدادهای مهم عرصه اقتصاد با حضور اقتصاددانان و دست‌اندرکاران در دیدگاه. رادیو اقتصاد دیدگاه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان همراهان همیشگی سلام، ممنون که با ما همراه هستید در نشست تخصصی صنعت خودرو، چالش ها و فرصت ها، نشستی که توسط رادیو اقتصاد برگزار میشه با حضور کارشناسان و صاحب نظران و قرار هست در نشست امروز به چالش ها و فرصت هایی که در صنعت خودرو باهاش روبرو هستیم و فرصت هایی که میتونیم بسازیم و از اون بهره‌مند بشیم برای عبور از چالش ها گفتگو داشته باشیم با کارشناسان و صاحب نظرانی که در این حوزه مشغول فعالیت هستند.
رادیو اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد نقطه آر.
دکتر اسماعیل شجاعی، سخنگوی اسبق شورای رقابت و کارشناس مسائل اقتصادی.
دیدگاه.
و آقای دکتر شجاعی، بریم سراغ بحث قیمت‌گذاری دستوری که همیشه مورد انتقاد بوده از سمت خودروسازان و این اعتقاد در واقع در بین این عزیزان وجود داشته که ما به لحاظ قیمت‌گذاری دستوری و نبودن قیمت مناسب در بازار مجبور هستیم که کیفیت خودرومون رو به همین شرایط نگه داریم، در واقع در همین سطحی که هستیم باقی بمونیم تا تناسبی رو خودمون ایجاد بکنیم با قیمتی که در بازار به ما دیکته شده. در این رابطه هم شنونده
من موقعی هم که شورای رقابت بودم، خب شورای رقابت اومد تصویب کرد تو همین پایان سال که این کاملا اینم اشتباهه، بر اساس اینکه فکر میکنن بازار خودرو انحصاریست بعد قیمت گذاری کنن. آقا تو تمام دنیا یک یا دو تا برند یا سه تا برند چهار تا برند بیشتر ندارن. اساسا بازار خودرو در داخل کشورها انحصاریست، رقابت موضوعش بین کشور و بیرونه. یعنی شما اگه میخوای رقابت ایجاد بکنید بازار بیرون رو باید انتقال بدید. شما اومدید در واردات رو بستید بی جهت، به هر دلیلی که شما میگید، من بهش میگم بی جهت، بی منطق. بعد میگی که این بازار انحصاری است، بعد قیمت فولاد، مس، آلومینیوم، آب، برق، گاز، تلفن همه رو افزایش میدید. همین بحث تلفن رو که شورای رقابت میگفت نباید افزایش پیدا کنه، افزایش دادین تلفنو. بعد چطور شد موقعی که قیمت ایران خودرو سایپا شد قیمتشو آوردیم پایین؟ شورای رقابت 70% تصویب کرد، گفتن نه تورم میشه، باید 30% باشه. خودروسازم وقتی دولتی مجبور بپذیره، هنوز شورای رقابت تصمیم نگرفته بود، آقایون رفتن با وزیر تفاهم‌نامه امضا کردن، پذیرفتن قیمتو. اگر صبر می‌کردن شاید شورای رقابت راه حل دیگه هم پیدا می‌کرد واسش. اما دولتی بودن اجازه نمیده تحمیل یک قیمت نامناسب. من از چندین بارم من به عنوان سخنگوی شورای رقابت موقع دفاع کردم، گفتم من از این دولت محترم میپرسم چطور قیمت فولاد رو با نرخ جهانی در واقع باید محاسبه کنید؟ تو بورس بین المللی ببینید امروز قیمت چقدر شده، اون رو حساب کنید. آلومینیوم همینطور، مس همینطور و و همه چیز. بعد به قیمت خود رو میرسیم یکی تورم میشه. خب این چجوری اینو تامین کنید؟ بعد سه سال قیمتشو افزایش ندادید، الان هم میخواید افزایش بدید، میگید نه پلکانی نمیشه. ببینید این بلا رو سر صنعت خود رو آوردیم، استراتژی نداریم، مدیریتش دولتیه و انقدر دولتیه که هیچ ثبات مدیریتی نداره، هیچ منطقی هم ارائه ندادن برای چی این مدیر عامل عوض شد، چرا باید ظرف دو سال یه مدیر عامل عوض بشه. بعد قیمتش هم پایین نگه داشتیم، بعد به مردم میگیم که آخ این کیفیت نداره، آی قیمتش هم زیاده. خب شما همه بلاها رو سر این صنعت خودرو آوردید. چرا؟ من به عنوان یک کارشناس اقتصادی نمیفهمم. وقتی که ما صنعت قطعه سازی به این بزرگی داریم که 80 درصد هر خودرو رو میتونه بسازه تا 90 درصدش رو میتونه بسازه، قطع و یقین این توانمندی در صنعت قطعه سازی ما هست. بعد ما همین الان سفارش قطعه از طرف چیز داریم به خودروسازهای چینی که قطعات از چین وارد بکنن. چرا؟ در حالی که همین صنعت خودرو ورشکسته است، پول قطعه سازاش نمیتونه بده، نقد میره از چین خرید میکنه. خب من میبینم خیلی مسئله وجود داره. کجا سرمایه گذاری کردید برای صنعت خودرو؟ هیچ حمایتی نکردید، همه جور در واقع مصیبت سرش آوردید، در واقع قیمت ها رو 3-4 سال ثابت نگه میدارید، قیمت هم نمیذارید افزایش پیدا کنه، مواد اولیه‌اش رو چند برابر میکنید، هیچ نوع حمایت مالی هم نمیکنید، نه وام بهش میدید، نه تأمین مالی درست حسابی از بازار سرمایه برش انجام میدید. بعد همه این مصیبت ها رو سرش آوردید، بعد میگه که صنعت خودروی ما کیفیت نداره. آقا من اینو به واضح و روشن عرض میکنم، بزرگترین صنعت ما بعد از نفت صنعت خودروسازی ماست که مطمئنن ما رو از هر بحرانی میتونه نجات بده. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه صنعت خودروی ما وابسته به حداقل 1200 شرکته که اون 1200 شرکت خودشون به 60 تا رشته فعالیت مرتبط هستن، یعنی توزیع درآمد تو این کشور به این شکل منطقی میشه. با این شرایط اگر صنعت خودروی ما بتونه رونق پیدا بکنه، یعنی کل اقتصاد در واقع رونق پیدا میکنه. بعد شما تجربه یونان رو ببینید، چرا یونان و اسپانیا هر دو تا بحران پیدا کردن؟ یونان اعلام ورشکستگی کرد چون صنعت خودرو نداشت. اگر ما صنعت خودرومون رو درست بهش حمایت بکنیم، تنها صنعتی که میتونه اقتصاد مقاومتی رو محقق کنه همین صنعت خودروه، همین قطعه سازیه. بعد شما ببینید تو این نظام بانکی چقدر بهش حمایت شده. با این شرایط، با همین شرایطی که الان هست، واقعا به نظر من مدیریت ها در ایران خودرو و سایپا واقعا کار شاقی کردن که تونستن این صنعت خودرو رو نگه دارن. واقعا باید سپاسگزار مهندسین و مدیران شرکت های ایران خودرو و سایپا باشیم، ولی من متاسفم براشون که خودشون بلد نیستن از خودشون دفاع کنن، روابط عمومیشون هم بیش کاری نمیکنن، فقط در حد بیلبورد عمل میکنن. صنعت خودرو ما مورد تهاجم از سمت دنیا واقع شده، هیچ کس هم ازش دفاع نمیکنه.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر شجاعی گرامی. اینکه به عنوان یک کارشناس اقتصادی اینقدر با شجاعت صحبت میکنید خیلی خوبه. کاش این صحبت ها رو بله تازه دارید برمیگردید به اسم خودتون آقای دکتر شجاعی، چون من در همین شبکه رادیوی اقتصاد دو بار اگر اشتباه نکنم در خدمت شما بودم، راجع به استراتژی صنعت خودرو با هم دیگه صحبت کردیم، بحث قیمت گذاری رو با شما داشتیم، اون موقع شما سخنگوی شورای رقابت بودید و خود شما از همین قیمت گذاری حمایت کردید. من خاطرم هست در برنامه اون موقع بحث 30% 70% نبود و معتقد بودید که خودروسازها در واقع باید تمکین بکنن از قیمتی که توسط شورای رقابت برای تنظیم بازار تعیین شده، خیلی هم نمیگذره از اون اتفاق. و در مورد استراتژی خودرو هم با هم صحبت کنیم. استراتژی خودرو وظیفه رسانه نیست، تدوینش ما بهش میپردازیم در رسانه ها،
حتی
بله من عرض کردم خدمتون بهش میپردازیم در رسانه ها، با خود شما راجبش صحبت کردیم و حتی وظیفه وزارت خونه هم نیست، وظیفه خود صنعت خودروه. خود صنعت خودرو باید استراتژی خودش رو داشته باشه.
صنعت خودرو هیچ مسئولیتی نداره، بخاطر اینکه تمام نقش رو وزارت خونه به عهده گرفته. وزارت خونه به جای دخالت تو اجرا،
منظورم از لحاظ پیگیریه، بحث من از لحاظ پیگیریه، یعنی ما که نباید دنبال استراتژی برای صنعت خودرو باشیم، یا حتی وزارت خونه. وزارت خونه دنبال استراتژی برای صنعت خودرو نخواهد بود، این رو من میدونم، شما هم میدونید. آن کسی که میتونه پیگیری بکنه و استراتژی صنعت رو تعیین بکنه خود صنایع خودران، به خصوص این دو خودروساز بزرگ. ما راجبش صحبت کردیم در مورد واردات خودرو. امروز خیلی با شجاعت صحبت میکنید که باید واردات خودرو انجام بشه. من خاطرم است در برنامه زنده با خود بنده سر بحث واردات خودرو ما با هم بحث داشتیم، شما مخالف جدی واردات خودرو بودید.
من مخالفم
لحظات پیش داشتید تایید میکردید که باید
واردات
باشه.
دست دوم من عرض کردم اون موقع، ببینید وقتی که ما میتونیم خودروی رو اینجا تولید بکنیم و وقتی که میتونیم خودرو رو با کیفیت تولید بکنیم، چرا اینقدر نماینده های مجلس
تولید بکنیم؟ آقای دکتر شجاعی،
خودرو دست دوم را افتادن، همونقدر اون انرژی که صرف واردات دست دوم یا واردات میکردید صرف بهبود کیفیت و اصلاح امور خودرو میکردید.
40 سال انرژی صرفشون نکردیم؟
نه هیچ اتفاقی.
40 سال انرژی صرف
هیچ کار نشد،
حمایت از دو خودرو ساز بزرگ شد.
همین الانم ایران خودرو و سایپا پر مهندس و مدیر متخصصه که همین بخش خصوصی هم که افتادن از اون استفاده میکنن، ولی دولت دخالت میکنه، نمیذاره شایسته سالاری، نمیذاره اتفاق بیفته. راه حلش هم دخالت نکردن دولت و خصوصی سازیه. آقا به خدا بپذیرید بخش خصوصی بهتر از دولت میتونه صنعت اداره کنه، اون وقت استراتژی تدوین کن، ازش بخواین استراتژی رو اجرا کنه.
قطعا بزرگترین چالش صنعت خودرو دخالت دولت در تولید. من هم با شما همراه هستم. آقای مهندس علی پودر صدری از کارشناسان خودرو، نظر شما رو هم بشنویم. اگر تکمیلی در رابطه با صحبت ها هست یا سوالی هست شنونده ایم، بفرمایید.
من سال 68 69 شاید 19 20 سالم بود، از تمام خودروسازی های کشور بر اساس دستور وزارت صنایع وقت بازدید کردم، گزارش تهیه کردیم. مجله ماشین اولین نشریه ای بود که این اجازه رو پیدا کرد، زمان آقای قروی بود در ایران خودرو و حالا سایر دوستانی که بودن. اونجا رفتیم خیلی چیزا رو دیدیم، خیلی مسائل بیان شد، خیلی مسائل اونها بیان کردن که ما همون موقع به این نتیجه رسیدیم که بله خودروسازای ما چیزایی رو میدونن که ما نمیدونیم. ولی استراتژی صنعت خودرو چیزی بوده که اولین بار ما اومدیم مطرحش کردیم، رسانه‌ها مطرحش کردن، اما متاسفانه گوش شنوایی نیست. من نمیخوام در مخالفت با فرمایشات دوستان صحبت کنم، فقط چند تا نکته رو میخوام عرض کنم. نیایم هر چیزی رو به گردن بقیه بندازیم. اگر خاطرتون باشه خودروی ملی که میخواست ساخته بشه اولش اسمش X7 بود، با یه شکل و شمایلی مثل بشقاب پرنده، اگه عکسشو دیده باشید، عکساش موجوده، مدارکش موجوده. بعد تبدیل شد به سمنت، یعنی تمام اون طراحی رفت کنار، یه خودروی اومد به نام سمنت که حالا داستانای خاص طراحی خودش رو داشت در زمان خودش که شبیه چه خودروهایی بود و چطور بود و اینا. ما اومدیم یه زمانی مطرح کردیم، گفتیم آقایون دوستان خودروسازان مدیران وزرا، صنعت خودروسازی نیاز به برنامه داره، شما باید چراغ راه رو روشن کنید و بعد دنبال اون برید. خودروسازان ما اصلا گوش کردن، ما رو اون موقع به بی سوادی متهم کردن. آقا شما این که عرض میکنم به ما گفته شد، گفتن آقا شما حالیتون نیست. آخه یکی بیاد بگه آقا بالاخره یکی باید یه جا یه گوش شنوایی باشه. خودروسازهای ما هم ندارن، ما نه قطع ساز درست حسابی هستیم که بتونیم صادر کنیم به دنیا، البته الان تعدادی از قطع سازامون صادر میکنن و اینو اصلا هیچ بس نداره، نه خودروساز درست حسابی هستیم، نه جایگاه منطقه‌ای داریم و فقط سر یه چیزی در داخل با هم دعوا میکنیم. نه آقا خودروی ما خوبه، خودروی ما بده. خودروهای ما چرا خوب نیست؟ برای اینکه تکنولوژی نداریم. ما تکنولوژیمون قدیمیه. بیزینس خودرو در دنیا 650 میلیارد دلار در سال در واقع گردش داره، که اولیش هم همه میدونیم آلمان، بعد آمریکا، ژاپن و حالا این اواخر چین هم به این بازار افزوده شده. ما کجاییم در این بیزینس؟ علارغم تمام صحبتایی که میکنیم خودرو سازی کنن. البته فرمایشات شما عزیزان رو کاملا قبول دارم، خودروسازی ما اگر میخواد رشد کنه باید خصوصی باشه، خصوصی 100%، یعنی خودشون بتونن تصمیم بگیرن با کی میخوان ارتباط داشته باشن، چیو میخوان وارد کنن، چطور میخوان بسازن، قیمت هاشون. اون موقع هست که ما در رابطه با عرضم به حضور شما که بهره‌وری هم میتونیم شفافتر صحبت کنیم. چرا؟ چون این همه نیروی کار زائد نداریم توی خودروساز هامون، به خصوص تو خودروساز بزرگ، نیروی کارهایی که خب همینجور میان و میرن دیگه. ایران خودرو فکر میکنم حالا با آمارهایی که داده شده بود فکر میکنم بین 55 تا 60 هزار پرسنل داره. تولیدش چقدر در سال؟ در صورتی که میبینیم شعبه کیا در آمریکا با 2700 تا پرسنل داره تقریبا یک دوم ایران خودرو تولید خودرو میکنه. خب اینا مسائلی هستش که ما وقتی راجع به بهره‌وری صحبت میکنیم باید به اصطلاح سعی کنیم که جامع ببینیم. من با کلن با دوستان موافقم از باب مدیریت دولتی که میگن این هیچ بحثی توش نیست، باید این مدیریت تغییر کنه تا شرکت ها خودشون بتونن تصمیم بگیرن با دیدگاهی که به مشکلات خودشون دارن و سیاست هایی که میذارن. بحث استراتژی رو مطرح کردن، این رو من با اینکه نداریم استراتژی رو موافق هستم. عرضم به حضورتون که ولی مهمترین حمایتی که از خودروسازها شده بستن درب واردات بوده. طی سالها ما درب رو بستیم، حتی با این تفکر که من خاطرم هست، با این تفکر که میگفتن اگر دور ایران رو سیم خاردار بکشن ما بتونیم خودرو تولید کنیم. خب فکر میکنم این تفکر هنوز جاری و ساری هست در بعضی از بخش‌های خودروسازی. به هر صورت یه نکته رو اینجا عرض کنم، درصد ساخت داخل، درصد ساخت رو که می‌فرمایم، من از وقتی که با خودروسازی طرف شدم و به حضورتون که حالا نتونستم بفهمم ما درصد داخلی سازیمون رو بر چه اساسی میگیم. ما خیلی خودروها بوده که اولش که اومده تولید شده این خودرو 20% بوده، بعد شده 85%، بعد تحریرمون که کردن خودرو دیگه نتونستیم تولید کنیم. قوای محرکه است، تیم خودروه، بدنه خودروه، لاستیک خودروه چیه؟ اینو اگر بعد کدوم به کدوم اهمیت داره؟ اینها رو باز من برمیگردونم به این که ما استراتژی نداریم در صنعت خودرومون. و خب هر کی میاد یه به اصطلاح تولید داخلی میگه. راجع به کیفیت که میگیم، خب میگن که قیمت خودرو در مقایسه با کیفیتش خیلی خوبه. الان تو بازارهای جهانی قیمت خودروها مشخصه، کیفیت خودروها مشخصه، آپشن خودروها هم مشخصه. ما میایم دیلایت رو میذاریم رو خودرو و میگیم ما با اروپایی‌ها داریم برابری میکنیم. اصلا اینجوری نیست. سوئد به خاطر آب و هوایی که داشت فکر میکنم دهه 90 میلادی بود که اومد دیلایت رو گذاشت و اصلا ملزم کردن که چراغاشون روشن باشه. بعد بعضی خودروسازها برای اینها، از جمله اگر اشتباه نکنم اول خود ولوو، دیلایت رو ابدا کرد و تسری پیدا کرد، دیدن خب خوبه. در دنیا بعضی از اینها جایگاه نداشته باشه، اجباری نیست، کاربردی نداره. مثلا در کشور ما، یا در بعضی مناطق کشور ما، چرا مثلا در عربستان سعودی شما فرض کن اونجایی که آفتاب اونجوری زل میتابه، حالا دیلات باشه یا نباشه، برق ماشین چنان در واقع انعکاس عرض میکنه. به هر صورت میدونیم که قیمتمون با کیفیتمون مناسبتی نداره. اگر بیایم ما با همین دلار امروزی حساب کنیم و در رو باز کنیم، به شرط این که به اصطلاح تکس هایی که به خودرو میخوره رو جابجا کنیم، درست در نظر بگیریم، سودها، گمرکی، نمیدونم حالا چیزای مرتبطی که هست، میبینیم که کسی سمت خودروهای ما نخواهد اومد. خودروسازی ما پیشرفت کرده، بله، الان واقعا نگاه میکنیم میبینیم که تو یک سری از جاها میتونیم حرف بزنیم، ولی جزئیات متاسفانه به کلیات نرسیده. ما تو قطع سازی میتونیم بگیم همونجور که عرض کردم با توجه به اینکه قطع سازهای صادر کننده داریم میتونیم بگیم قطعات خوب میسازیم، نه همشونو، تعدادیشون. اول اینو بگم که وقتی قطع ساز تایید میشه به معنای این نیست که خودروساز تایید شده.
بله،
قطع سازی یک داستان دیگه، یه خودروسازی یک داستان دیگه است. پس نمیشه این دوتا رو به هم ربط داد که آقا قطع سازهای ما تاییدن پس خودروسازهای ما تاییدن. نه، اینطور نیست. اگر خودروسازی ما با کیفیت، برای اینکه تا سال 1400 و چند ثبت نام کردن، پس مردم و بازار چی میگن؟ همین الان اقبال مردم به سمت خودروهای چینی داره میره بالاتر. بله، چین اژدهای خودروسازی دنیا خواهد شد و چندین سال هست که داره با خودروسازهای برتر دنیا کار میکنه. ابتدا بهش اجازه صادرات نمیدادن، چه خودروسازهای آمریکایی، چه خودروسازهای آلمانی، و برندها رو برای خودش میساخت، داخلی عرضه میکرد. BMW اونجا تولید میکرد، بنز تولید میکرد، ولی اجازه صادرات نداشت برای بازار چین. ما خدمات پس از فروش رو میبینیم توی خودروسازها به چه شکله و گزارش هاش رو داریم که چیا برگشت میخوره، مردم از چی مینالن، چه مشکلاتی پیدا میکنن. خب بالاخره این مسئله یکی داره اشتباه میکنه. برقی شدن خودروها، رفتن به سمت خودروهای برقی الزام ماست، برای اینکه تا سال 2028 35% بازار خودروی دنیا دست خودروهای برقیه. اون موقع ما چیکار میخوایم بکنیم؟ اون موقع بعد چه بهانه‌ای خواهیم داشت که ما نتونستیم؟ ما چرا؟ ما الان که داریم با چینیا همکاری میکنیم.
ما حتما در بحث فرصت‌ها به این موضوع خواهیم پرداخت که ما هم بالاخره باید نقش خودروسازان ما باید در تولید خودروهای برقی هم حتما نقش
ما اگر داریم با چینیا همکاری میکنیم، چرا با خوباشون همکاری نمیکنیم؟ جز در یکی دو مورد، جز در یکی دو مورد که برندهای به نام چینی هستن و ما باهاشون همکاری کردیم و دیدیم پاسخش رو. سایپا داره با چانگان حالا کار میکنه، وارد میکنه، دیدیم پاسخش رو. هم چرا بقیهش اینجوریه؟ چرا میریم یه خودروسازیایی رو پیدا میکنیم که اجازه میده برندش رو از رو خودروش ورداری و برند خودت رو بزنی؟ این نشون میده که چند هست.
رادیو اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد نقطه آر.
درود، مهندس جمشید ایمانی، عضو هیئت مدیره هلدینگ گروه بهمن و نایب رئیس هیئت مدیره ایران خودرو. آقای مهندس ایمانی گرامی، نظر شما رو بشنویم. اگر نکته‌ای در رابطه با صحبت‌ها هست، اشاره کردم به پایین بودن بهره‌وری در صنعت خودرو. فارغ از این که بسیاری از مشکلات و چالش‌هایی که در صنعت خودرو هست برمیگرده به مدیریت دولت و به زبان شما دخالت دولت در این صنعت، چه موارد دیگری میتونه کمک بکنه به این که ما شاهد بالا رفتن بهره‌وری در صنعت خودرو باشیم؟ قاعدتا ما رو هدایت میکنه به سمت کیفیت بهتر. بفهم.
عرضم به خدمتتون راجع به بحث استراتژی صنعتی که این وظیفه خودروساز نیست. استراتژی صنعتی کشور و توسعه صنعتی رو متولیش وزارت صمته. صنعت خودرو ذیل کل استراتژی صنعتی تعریف میشه. خودروساز خودش یه مصرف کننده بزرگه تو کشور، یعنی باید از خیلی جاها سرویس بگیره. شما الان مثلا فرض کن تقریبا 20% یک خودرو از صنایع الکترونیکی باید بهره ببره. این وظیفه خودروساز صنعت الکترونیک رو توسعه بده؟ نه. موادهای مختلف، تغییر نوع مواد، اینا بحثای اینه که در به اصطلاح استراتژی صنعتی کل کشور تعریف میشه. خودروساز هم یه بخشی از مصرف کننده اینهاست. برای خودروساز وظیفش ارتقاء صنعت کل کشور که نیستش، که خودش هم مصرف کننده است. اون بخشایی که خودش در ارتباط با مصارف خودش وارد میشه تو اون صنعت، توصیهاش هم میکنه. مواردی بوده که صنعت خودرو تولید ورق بدنه رو با همکاری مثلا شرکت های ورق ساز کشور اومد تولید ساخت داخل کرد. پس بستر صنعتی شدن باید باشه، صنایع دیگه هم به همین نسبت برنامه توسعه صنعتی داشته باشن، خودروساز هم از کنارش بهره مند بشه. در ارتباط با واردات، واردات همیشه آزاد بوده. هر زمان که مشکلات ارزی حاد می‌شده، مسیر واردات رو می‌اومدن کنترل می‌کردن. اونم باز کسی از خودروسازا مخالف واردات نبود، در مقامی هم نبود که به اصطلاح با واردات مخالفت کنه. الان که یک سال باشه، محدودیت
هایی است که در واردات بله؟
هست. بانک مرکزی
محدودیت هایی است که در واردات،
محدودیت هایی که راجع به واردات میشه، همون محدودیت هایی که ما در تولید داریم. یعنی شرایط محیط کسب و کاری که یه وارد کننده حتی تمایل، همین الان یک سال شما با شدت و عدت واردات تصویب شده، چرا کسی واردات نمیکنه؟ به جز چند تا خودروسازی که به دلایلی مجاب کردن که شما بیارید. اگر تو این شرایط محیط کسب و کار واردات میصرفید، خب قانونش هم که هست الان یک ساله، چرا کسی شما نمیشناسید که شروع کرده باشه به واردات؟ پس این طور نیست که یک فضای همچین برای مردم درست کردیم که امروز که تلقی شده بود که به اصطلاح قانون واردات تصویب شده، از فردا میان در خونه مردم میزنن میگن ببخشید این سویچ ماشین فلان مدل ببخشید دو روزم دیر شد. شما 40% همین الان قیمت خودروی فعلی رو دولت داره میگیره. شما قیمت کارخونه رو مقایسه کن، نه قیمت بازار آزادو. قیمتی که کارخونه عرضه میکنه تازه 40%ش هم داره دولت میگیره. این قیمت با این قیمت هیچ خودرویی در دنیا وجود نداره. با این قیمت کارخونه و این 40% رو کم کنی هیچ خودرویی در دنیا وجود نداره. بنابراین اطلاعات درست دادن به مردم شرط اوله که مردم بدونن در چه فضایی هستن. پس این راجع به بحث واردات، اون راجع به استراتژی توسعه صنعتی. راجع به مسائل دیگه هم دهه 70 قطعه ساز ما قطعه صادر می‌کرده.
بله.
اواخر دهه 70 تا اواسط دهه 80 خودروساز هم خودرو صادر می‌کرده. به هر حال هر کی به سهم خودش بازار می‌گیره، بر اساس توان خودش بازار می‌گیره. این دوستانی که اینجوری صحبت میکنن یک دونه حواله انتقال ندادن به کشور، یک دونه بار نیوردن. یه بار میخواد از یه جایی بیاد باید چند بار بارنامهش عوض شه، یه حواله میخواد بره باید چند جا تأثیر عرض بخوره، صرافیش عوض شه، فلان بشه تا پول به دست فروشنده اصلی برسه. وقتی که ما در شبکه جهانی نیستیم طبیعیه خب به همون نسبت هم توی توسعه صنعتی حداقل در بخش خودرو جا میمونیم. سال دهه 80 مثالی که آقای نجفی منش زدن راجع به رنو این بود. خب ما بالاخره به نوعی در شبکه جهانی قرار گرفتیم. قطع سازمون هم همون قطع سازی که برای قطعه مثلا پراید میزد، برای پژو میزد، برای رنو هم میزد. شما همین الان تو همین سه تا محصول هم آمار بگیری باز بیشتر از مثلا همون تندر رضایت بیشتری هست، به خاطر اینکه در شبکه جهانی قرار گرفت و استفاده کرد از دانش فنیش. و اما برگردیم به این بحث استانداردها. استانداردها خب خودش حالا توضیح دادن که بعضیش متناسب با نیاز ما نیست، ولی خب این منجر میشه به هم انتظار مردم. وقتی از این استانداردها و آپشن‌ها صحبت میشه انتظار ایجاد میشه که باید حتما رو خودروش باشه، در این حال این نیازی رو برطرف نمی‌کنه. بعضی جا هم مثلا سنسور لاین اصلا پاسخگویی نداره، ولی همه اینا هزینه هم میاره. ضمن اینکه اینا خب بعضیشون دانش فنیشون مال همونایی که ما رو تحریم کردن. الان شما هیچ خودرو، همین واردات کننده های محترم، شما بهشون بگید یک قرارداد رسمی به خودروساز رو بذارن رو میز، حتی خودروساز اصلی چینی رو بذارن رو میز، نمیتونن ارائه کنن. بنابراین اینکه واردات نمیشه این هم به دلیل همون محیط کسب و کاریه که ما تولید کننده هم توش باید دست پنجه نرم کنیم که تولید داشته باشیم.
دیدگاه.
برنامه رادیویی در قالب نشست تخصصی صنعت خودرو چالش‌ها و فرصت‌ها بود که تقدیم شما عزیزان شد. بخش‌های منتخبی از این برنامه و از این نشست رو در برنامه دیدگاه از شبکه رادیویی اقتصاد میتونید شنونده باشید. خدا یه نگهدارتون.
Oh.